Сони ҷонро судяи марказии радиои озодӣ пешниҳоди шумо мекунем. Шаҳло Гулхоҷа ҳастам. Салом. Имрӯз 1 октябр дар барномаи хабарӣ ин мавзӯъро дорем. Писари собиқ вазири энержии Тоҷикистон аз зиндон раҳо гардид. Диловар Гулов дар латукуби як корманди пулис гунаҳгор дониста шуд. Арзон беилат нест. Волидон мегӯянд, бояд мақомоти Тоҷик дар амри ҷилавгирӣ аз воридоти шириниҳои зарарноки чинӣ аз иқдомҳои ҷиддитаре кор бигиранд.
Воридот дар ҷумҳурӣ қатъиян манъ шуда, аммо бурӯ ки фарзандони мо истеъмол мекунанд. Ир ин як ғажил ангури не амакин бихӯра, қатъан витаминш тозаи ватанӣ аст.
Тай партов ва зарфои пластикӣ ё чаро тоза кардани соҳили Тебалай ба мавзӯи баҳси сокинон бо шаҳрдори Кӯлоб табдил ёфтааст.
Чой мекадем, авқот мекадем, таша медиди ози набарот шидагиа.
Оғоз мекунам аз як хабари дигар. Бар асари олудашавӣ бо як ёи заҳрогин ду кӯдак фавтида, се тани дигар бистарӣ шуданд. Ҳодиса 28 сентябр дар яке аз пахтазорҳои ҷамоати Гулшани ноҳияи Фархо рух додааст. Наздикони кӯдакон гуфтанд, онҳо дар пахтазор донаи як ёро истеъмол карда масмум шуданд. Раҷабали Қурбонов, сартабиби беморхонаи ноҳияи Фархо, ба радиои Озодӣ гуфт, дар пайи заҳролудшавӣ Азизулло Сафаров 6 сола ва Сумайя Сафарова 8 сола ҷон бохта, се кӯдаки дигар дар бемористони қарияи болои Душанбе зери муроқибати табибон қарор доранд. Вази саломатии онҳо вазнин арзёбӣ мешавад. Таркиби заҳри гиё ва хуни хурдсолони фавтидаро барои ташхис ба Душанбе фиристоданд. Ин бори аввал нест ки хонаводаҳо аз заҳролудшавӣ дар ҷануби Тоҷикистон ба ҳалокат мерасанд. Писари вазири собиқ энержии Тоҷикистон муҳлати ҷазояшро барои латукуби як корманди пулис адо кардааст. Диловар Гулов тобистони соли гузашта боздошт ва ҳукм дар нисбати ӯ моҳи ноябр эълон гардид. Додгоҳ Диловар Гуловро аз рӯи моддаи авбошӣ ба як соли зиндон маҳкум карда буд. Сарвинози Руҳулло бо ҷузъиёти бештар.
Диловар Гулов, писари Гулшералӣ, собиқ вазири энержии Тоҷикистон, баъди як соли адои ҷазо аз маҳбас озод шуд. Ӯ дар латукуби як корманди пулис айбдор шуда, бо ҷурми авбошӣ зиндонӣ шуда буд. Саодат Амиршоева, вакили дифои Диловар Гулов, рӯзи 1 октябр ба радиои Озодӣ гуфт, зери ҳимояш рӯзи 9 июл ҷазоро пурра адо карда, рӯзи 10 ба озодӣ баромад. Додгоҳи ноҳияи Шоҳмансури пойтахт 5 ноябри соли 2018 Диловар Гуловро ба муддати 1 сол аз озодӣ маҳрум карда буд. Латукуби Дилшод Нарзулозода, корманди раёсати мубориза бо ҷиноятҳои муташаккили Вазорати корҳои дохилӣ ва боздошти Диловар Гулов шоми 8 июл иттифоқ афтода буд. Ҳодиса дар яке аз хиёбонҳои марказии Душанбе рух дод ва писари вазири собиқ бо афсари милиса Дилшод Нарзулозодаи 33 сола вориди муноқишаи лафзӣ шуда ӯро латукуб кард. Ҷанҷол миёни Гулов ва Нарзулозода ба сари рондани мошин сар задааст. Баъдан табибон гуфтанд дар ин муноқиша устухони гуна ва бинии Нарзулозода шикастааст. Номи Диловар Гулов аз ин пеш ҳам моҳи марти соли гузашта сари забони расонаҳо шуда буд. Ӯро рӯзи 10 марти соли 2018 бо гурӯҳе аз дӯстонаш барои халал расонидан ба тартиботи ҷамъиятӣ ва итоат накардан ба амри маъмурони милиса дар тарабхонаи Галаксии шаҳри Душанбе боздошт ва барои 5 рӯз ҳабс карданд.
Сарвинози Руҳулло гузориш медод. Соли гузашта қазияи боздошти Диловар Гулов дар расонаҳо ва шабакаҳои иҷтимоӣ зиёд баррасӣ шуд. Аммо зоҳиран баъди зиндонӣ гаштанаш таваҷҷӯҳ дар нисбати шахсияти ӯ кам гардид, ки ба озодӣ баромаданаш аз мадди назарҳо дур мондааст. Суби 1 октябр дар майдони Тянанмени Пекин таҷлили бо тантанаи 72-мин солгарди ҳукумати коммунистони Чин оғоз ёфт. Дар ин чорабинӣ президенти Чин Си Ҷинпинг, ки ҳамзамон раиси ҳизби коммунист мебошад, ҳамроҳ бо дигар раҳбарони ин кишвар ҳузур доштанд. Дар ибтидо Ҷинпинг дар бораи дастовардҳои Чин ҳарф заду, сипас гашт ё худ паради низоми барпо шуд. Чин яке аз шарикони муҳими стратегии сиёсиву иқтисодии Тоҷикистон ба шумор меравад. Аз соли 2000 ба ин ҷониб молу маҳсулоти Чин тадриҷан бозорҳои Тоҷикистонро фатҳ карданд. Аммо ҳоло дар бораи шириниҳои чинӣ суҳбат мекунем, ки нархи арзон доранд, вале истеъмолашон барои кӯдакон хатарнок аст. Ҷузъиёт аз зарангези наврӯшу ва шодмониятӣ.
حاضر بچه بسیار کسل میشن.
سلیمه با فرزندان خردسالش هر روز در راه به مکتب از نزد چند نقطه فروش شیرینی های چینی میگذرد. میگوید بعدی پرفشاری زیاد فرزندان مجبور میشود از این شیرینی ها بخرد.
همین خیلی کتایست که چیزایی هم میخوام. تیم میگه یک خیلی وقت میتیم. مجبور میشم میتیم. گریه میکند گرفته میتیم.
اکثری والدین در تاجیکستان مثل این مادر از ضررهای شیرینی های ارزان چینی خوب آگاهند. در این باره بارها برنامه ها تهیه و سنجش ها گذرانیده شده است. برخی هم میگویند خریداری این شیرینی ها را برای فرزندان قطعیان منع کردند.
اکنون ما خیلی کار دیم ممکن آچهاشون پول میتنن که مثال را میخرن. من هم باید چهر نو باید که رال تان و قاقاقاق میخورن. همین هم من بگو میرم مثال گودکوی میگویم نخریم.
با تاکید مقامات این نوع شیرینی ها در میان کودکان همانو از معروفیت خیلی زیاد برخوردار است. شیرینی های چینی را که اکثرا در شکل خیلی جالب و رنگارنگ و مانند به بازیچه ها آماده شدند در هر کوچه و پس کوچه و به ویژه در محل درس و بازی کودکان با نرخ نوچیز دسترس کردن ممکن است.
این محصولات باید که همون تموج نید در آمدن واردات نمونش. واردات در جمهوری قطعاً منش کنند. اما برای که فرزندان ما استعمال میکنند. ایر اینم یک قجید انگور اینی امکیم بخره ای خطم ویتامینش توزه وطنیه.
ساکینون هم از این شیرینی های چینی چون محصولات کیمیاوی و زهرناک نامه برند. اما یک سنجش اخیر متخصصان آزمایشگاه تاجیکستان ثابت کرد که این شیرینی ها برای صحت کودکان مخصوصا برای اطفال تا 5 ساله خطر جدی دارند.
نمی‌سوزد. اون حرارت بلندی که هست یعنی ارگانیسم انسان خودش 36-37 گرادوس است. مو تا حرارت 600-700 گرادوس است. وقتی می‌سوزونی و حل نمی‌شود. ارگانیسم انسان یک جوری می‌تونه حل کنه. قابلیتی همه این را حل کردن ارگانیسم انسان ندارد.
آزمایش معاین کرده است که در ترکیب شیرینی های چینی چندین ماده ضررناک موجود است و آن میتواند کودکان را به 200 نوع بیماری گرفتار کند. ما هم از دکان های شهر چندی از این شیرینی ها را با یک مبلغ نوچیز خریداری کردیم و طوری میبینید با رنگ های خیلی جالب و روشن و در شکلی برای کودکان البته دقت جلب کننده آماده شدند. این را نمیدونم راستی چی است اما ظاهرن به خوکه مانند است. تنها ظاهرن به همون رولتن خیلی مانند است و حتی بوی رولتن رو هم دارد. خب این قندک ها هم که رنگی سفید و سبز دارند ظاهرن چندان سخت نیستند. این نوعی ارزونی همون قندی معروفی تیک تک است که همگی یک سومانی ارزش دارد و نامش هم علاقه اینجا رادوگا است. اصلا راه های وارد کردن شیرینی های به صفت چینی به کشور معلوم نیست اما دقیق است که این محصولات سال هاست به بازار راه می‌یابد و در میان کودکان خریدار زیاد هم دارد. مسئولین میگویند برای منع فروش این شیرینی ها با هر راه ممکن تلاش دارند اما حالا در میان ساکنان این سوال مطرح است که چرا وارد کننده های شیرینی های زهرناک معین و مجازات نمیشوند. شادمان یتیم زرنگزی نوروز شاه رادیو آزادی دوشنبه.
شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. در شهر کولوب مقامات بهداشتی و زیست محیطی 5 ساکن و 2 کارمند اداره کمونالی را برای پرتو ظرف‌های پلاستیکی در رودخانه تیبالای جریمه بسته است. ساکنان منطقه میگویند پرتوها و ظرف‌های پلاستیکی در این رودخانه می‌افزایند ولی در برطرف کردن آن کسی تا چند سال اخیر اقدام نکرده است. محمودجان رحمت‌زاده و رستم جانی گزارش می‌دهند.
این احوال را در رود تیبالای که از شهر کولاب می گذرد می بینید. جایگاه دم خوردن ظرف‌های پلاستیکی در این رود نزدیک به همان. روز به روز حجم آنها می افزاید و تشویش برخی ها باز بیشتر می شود.
همه این موسیقی روی دینا در یا اومیه می بینید. یا او چای میکده، موقود میکده. تش همه دیدی، اوزی نبرو چیده گیه.
مردمی که در نزدیکی این رود زندگی می کنند سواحل آن را به پرتوگاه تبدیل دادند.
خلق همین مردم همین تراتور همین مصره همین پرتوگاه دیگه همین اگون جنم یه
ساکنان می خواهند نظارت اداره های مسئول در اینجا تقویت یابد. باور ندارند آنها از این وضع آگاه نیستند.
رای مرکزی شهر خیلی هم می بینم چوره دانشان هم می شود هر بی مسئولیتی شون مسئولیت هیچ نمیکنند.
ناظران محیط زیست در شهر کولاب میگویند رودی تیبالای همیشه زیر نظر آنهاست. چند نفر هم برای ویران کردن قانون جزا گرفتند.
28 شهروند و دو تا کارمند خواجگی کمونالی نظم خانج حکومتی شهر کولاب را جریمه‌بندی کردیم.
مقامات میگویند تیز تیز رودی تیبالای را از پرتاوها تازه میکنند. در 9 ماه آخر زیاده از 300 بار در اینجا معرکه های تازه کنی تشکیل کردند.
پرتاوهایی که در سوی تیبالای بود جمع‌آوری نموده با پرتاوگوی مرکزی بوده انتقال دادند.
مردم به این اظهارات مسئولین محیط زیست با شبهه می نگرند و عکس آن را نقل می کنند.
جوانه سال 2010 بعد امی سیل آبخیزی شدید.
یک بار توزه کردیستم؟
یک بار بعد سیل توزه کردادم تمام. 10 سال شدیدم.
بجز درون ساحل رودی تیبالای در دیگر جاهای کولاب هم چنین پرتاوگاه های خجوش را می بینیم. تاجیکستان از کشورهایی است که در مسئله کارکرد پرتاوهای پلاستیکی با دشواری ها روبروست. به اعتراف مقامات منطقه ها حتی توان جمع‌آوری پرتاوهای یک روزه را ندارند. برخی از ساکنان کولاب می گویند چند بار تلاش کردن از هر جا پرتافتن ظرفهای پلاستیکی جلوگیری کنند اما نتوانستند. نظورشان به بزرگی این پرتاوها رسیده است و ندادشان به درگاه مسئولین.
از 2 تا 6 اکتبر در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه مرحله انتخابی قهرمانی آسیا 2020 میان جوانان زیر 19 ساله در گروه S برگزار می شود. در این گروه دسته منتخب فوتبال تاجیکستان با تیم های سوریه، لبنان و مالدیو رقابت می کند. قبل از آغاز سبقت ها در پایتخت تاجیکستان نشست خبری دایر شد که امیرالدین علیموف نیز در آنجا بود.
زینالدین رحیموف سرمربی منتخب جوانان تاجیکستان گفت که وظیفه دسته راه یافتن به مرحله نهایی قهرمانی فوتبال آسیا 2020 میان تیم های منتخب زیر 19 ساله است.
آمادگی را به مرحله انتخابی قهرمانی آسیا ما از 24 سپتامبر شروع کردیم. ما بیشتر به تیاری تکنیکی توجه ظاهر کردیم. بچه ها به بازی اول با منتخب مالدیو آمادگی می گیرند. با ما فدراسیای فوتبال تاجیکستان درباره این دسته کمی اطلاعات پیشنهاد کرد که آن را آموختیم. با همه دسته ها برای کار میخواهم.
در یک نشست خبری که در تالار مهمانخانه تاجیکستان دایر شد، سرمربیان دسته های منتخب جوانان زیر 19 ساله تاجیکستان، سوریه و لبنان شرکت کنندگان مرحله انتخابی قهرمانی آسیا 2020 در گروه سی حضور داشتند. در مرحله انتخابی قهرمانی آسیا 2020 میان جوانان زیر 19 ساله 46 دسته شرکت می‌ورزد که طبق قرعه کشی به 11 گروه تقسیم شده است. در منطقه غرب 6 گروه و در منطقه شرق 5 گروه تأسیس یافته است. از روی نتیجه گیری مرحله انتخابی غالبان 11 گروه اینچنین 4 دسته بهترین جایهای دوم به قسم نهایی قهرمانی آسیا 2020 میان جوانان راه پیدا میکنند. بازی های گروه سی از 2 تا 6 اکتبر در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برگزار می شوند. منتخب جوانان تاجیکستان 2 اکتبر با مالدیو، 4 اکتبر با لبنان و 6 اکتبر با سوریه رقابت می کند.
و دادگاه نویه اسمولی سومانی شهر دوشنبه با محکمه دیگر برای پرونده کبیر کبیروف، پسری عوض کبیروف، مالک بازار سلطان کبیر آغاز کرد. در مرافعه روزی 30 سپتامبر مسئله مست بودن یا نبودن کبیر کبیروف فینی سر زدنی صدمه نقلیاتی مورد بحث قرار گرفته است. کبیروف در ماه مارس امسال در خیابان مرکزی دوشنبه با خودروی تمغه لکسوس 450 به صدمه دچار شد. در نتیجه 2 نفر جون بختند. دعوت شهیدان نو به این مرافعه برای اثبات مست بودن کبیر کبیروف در حالی است که به قول سید محمود شریفوف ادوکات کبیروف تشخیص ها ادعای نوشیدن شراب و مست بودن نفر زیر حمایت او را ثابت نکرده است. فرصتی که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. برای همراهیتان تشکر میگویم. تا نشر برنامه نوبتی از وبسایت رادیو آزادی استفاده کنید. گزارش و نوارهای جالب در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب دسترس خواهد بود. صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی همانا در خدمت شما قرار دارند. فراموش نکنید فردا صبح بر وقت نویدی بامدادی داریم ساعت 7:30 وقت پراگا. خدا نگهدار.
آخر زمستون قیمت میکنه خیلی ارزان شده. 2-3 سومان ارزان شده.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیشت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مؤمن احمدی تقدیم میکنم. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ در واکنش به نیت مجلس نمایندگان این کشور برای ادامه تحقیق اعمالش در پیشروی اعلام اظهار ناباوری همانا تند واکنش میکند. روزی 30 سپتامبر ترامپ اشاره کرد که رهبر تحقیقات نماینده حزب دموکرات از کالیفرنیا آدام شیف باید برای خیانت حبس شود. تحقیق کنگره بعد از آن شروع شد که یک منبع در کاخ سفید گفت ترامپ پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی را فشار می آورد تا که او تحقیق جنایی سابق معاونی پرزیدنت آمریکا جو بایدن و یک نامزد به انتخابات سال آینده پرزیدنتی از دموکرات ها را براه ماند. گفته می شود که در یک صحبت ترامپ با زلنسکی در این باره فشار آورده است. صحبت ترامپ و زلنسکی در فرصت کوتاهی بعد آن برگزار شد که پرزیدنت آمریکا گفت کمک های نظامی اوکراین در حجم 400 میلیون دلار را باز می دارد. منتقدان گفتند که ترامپ امکان دادن این کمک ها را برای رسیدن به هدف های خصوصیش استفاده کرده است. سفارت تاجیکستان در روسیه به عبدالسلام سعیدوف پدری هویدو طفلی که در روسیه کشته شد دو وکیل دفاع کیرو کرده است. این دو وکیل دفاع در مرافعه دادگاهی روزی 30 سپتامبر از حق سعیدوف حمایت کردند. عبدالسلام سعیدوف گفت
چرمه خلو از طرف فاصل ساعت وقت بدرگیم یعنی شیط نیزاگ افتا شده توجیک چه روسه این از سود اشتراک هم
دگیر خصفف وکیل دفاعی خانواده سعیدوف در روسیه چند پیش بازداشت شد و سعیدوف گفته بود که کسی در دادگاه حالا از حقش حمایت نمی کند. هویدا تیلازاده زاده شهر کلاب روزی 22 ایلی سال 2018 در نزد خانهشان از میدانچه بازی در شهر سربخوا ناپدید شد و روز دیگر جسد او را در بارخلطه ورزشی در نزد رای آهن پیدا کردند. در این حادثه الکساندر سیامین متهم شد که در همسایگی آنها میزیست. سی جین پینگ رئیس جمهوری چین معرکه رسمی تجلیل از 70 سالگی تأسیس حکومت کمونیستی خطای را رهبری کرد. این معرکه روز 1 اکتبر با حضور 100 هزار نفر از جمله 15 هزار نظامی برگزار شد. حکومت چین تلاش کرد تا نشان دهد که توانایی مبارزه با چالش ها از جمله اعتراض های چند ماه اخیر در هنگ کنگ را دارد. چین در زمان رهبری سی جین پینگ مبلغ گذاری در بخش نظامی را افزایش داده است. عین زمان در هنگ کنگ اعتراضگران تلاش کردند تا به ادامه تظاهرات مراسم جشن 70مین سالگرد حاکمیت حزب کمونیست در چین را تحت شعاع قرار دهند. مقامات در افغانستان گفتند که در یک حمله طالبان به قرارگاه پلیس در ولایت شمالی بلخ افغانستان دست کم 11 افسر پلیس کشته شد. منیر احمد فرهاد سخنگوی والی گفت که صبح بر وقت 1 اکتبر کاروان عبارت از تقریبا 400 جنگجوی طالبان سوار موتورسیکل به قرارگاه پلیس در ناحیه شورتپه حمله کردند. منیر احمد فرهاد گفت که در این حمله 11 افسر پلیس کشته شد. طالبان هم قربانی زیاد دادند. حمله های طالبان در حالی است که در افغانستان تازه دور اول انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد و دور دوم به ماه نوامبر واگذار شده است. حسین فریدون برادر رئیس جمهوری ایران حسن روحانی به 5 سال زندان محکوم شد. غلام محسین اسماعیلی سخنگوی دادگاه عالی ایران به خبرگزاری های کشورش گفته است که حسین فریدون به 5 سال حبس جزای نقدی و برگرداندن مال به مبلغ 31 میلیارد تومان محکوم شده است. او افزود که دادگاه تجدید نظر رأی نهایی را در مورد حسین فریدون صادر کرده است و حکم 7 سال حبس به 5 سال حبس پایین آورده شده است. مقامات دادگاهی حدود 2 سال قبل از بازداشت حسین فریدون به خاطر اتهامات مالی خبر داده بودند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
کمیش 3 نفر در شهر اصفهان به رادیوی آزادی شکایت کردند که به دلیل به ارتش نرفتن پسران خانواده والدین بازداشت و بازپرسی شدند. مقامات اصفهان و نهادهای حفظ حقوق موضوع را رسما شرح نمی‌دهند. یک مقام در حکومت محلی با شرط افشا نشدن نامش گفت کسی بازداشت نشده است، بلکه به ساکنان می‌فهمانند که فرزندان خود را بر اساس قانون به ارتش فرستند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سرویناز روح‌الله ارائه می‌کنم. عبدالله انصارزاده، ساکن 19 ساله محله سرخ جماعت چورکوه میگوید یک ماه پیش برای کار به روسیه رفت، ولی حالا والدینش در عذابند. به قول انصارزاده، مقامات 3 روز پیش پدرش انصارخان حفیظوف را به شعبه محلی یک ساختار انتظامی به چورکوه برده تا حال رها نکردند.
قریب 4 روز میشد این روز که محکم کردم اون تلفن پدرم اونجا نگیتا از نام پدرم و منیسام من تفشه نوشتم بلیت پلتم اون میخرم بلیت پلتم اون میتم بیو.
عبدالله انصارزاده افزود با وجود آن که پدرش در بازداشت است، امکان اجرا کردن خواهش او را ندارد و نمیتواند به تاجیکستان برگردد. مصاحب ما گفت در شهر مسکو به حیث بورکش کار میکند و کارفرما او را برای شکستن یک دستگاه قرضدار کرده است.
من اینجا یکم کس اینجا سر نمیتونم رفتن روز را کن
خوشزاد زلفیقاروف ساکن جماعت وروخ اصفهانیز عین همین شکایت را دارد. او روز 30 سپتامبر به رادیو آزادی گفت امکش نیوزبگ زلفیقاروف را برای نفرستادن پسرش به خدمت عسکری دستگیر کردند. زلفیقاروف گفت مقامات وروخ از نیوزبگ زلفیقاروف طلب دارند که به پسرش خوشدل زنگ زده او را مجبور کند به تاجیکستان برگردد.
این بچه برای اون قبول کردن که همون امکیم صورت گیته بچهش به روی کار که اول دودو تبین اولی دودو بعدو بیو از درسه بیویو خدمت در آب گفته پارتو این بچه امکیم با ها این بچه امکیم سونی من پارتو افتو گفت آقا گفت همینو چکو میکنیم گفت سونی من اینو چوب کردم این کن برای همون بچه بای امکیم برای انم فوتو روان کارگیش برای من برای انم بای بچه هم امکیم که هر دوشه در خوزت موندگی قرار دارد.
در حالی که این دو جوان آشکار از بازداشت پدر و امکی خود خبر دادند، هم صحبتان دیگری ما روزی نشدند نامشان آشکار شود. یک ساکین جماعت وروخ میگوید به خاطر این که در باره سفر پسرش به روسیه به مقامات محلی خبر نداده بود، 3 روز بازپرسی شد و حالا در آزادی است. این زن به ذکر نامش گفت او را زمانی رها کردند که در باره پسرش تمام سندها را به مقامات پیشنهاد کرد. در وزارت دفاع تاجیکستان به رادیو آزادی گفتند که مسئول جلب جوانان به ارتش مقامات محلی هستند نه آنها. یک هم صحبت رادیو آزادی در مقامات محلی به ذکر نامش گفت کسی بازداشت نشده است، بلکه با آنها صحبت ها و کارهای فهماندهی برگزار شد. رئیسان محله میگویند آنها میان جوانان برای خدمت در ارتش کارهای زیادی تبلیغاتی میبرند که این کاری مجبوری نیست. غفور جان جورایف رئیس محله تاجیکان جماعت وروخ روز 3 سپتامبر به رادیو آزادی گفت دعوت هیچگاه مجبوری نیست، خود جوانان از روسیه آمده به صف ارتش میپیوندند.
وطن محافظت کردن کار همه روسیه رو در اینجا که محافظت میکند وطن خیلی بچه هاشون باید خدمت کردیم وطن مادر وطن مادر باید خدمت کنند همه رفتن گرد همه شهروندی روسیه شود وطن چی میشه؟
شکایت بعضی از ساکنان شهر اصفهان در حال است که روز 1 اکتبر دعوت تیرماهی جوانان به ارتش تاجیکستان رسما آغاز شد و تا آخر ماه نوامبر ادامه میکند. در موسم تیرماهی و بهاری دعوت گزارش ها درباره جلب اجباری و یا ابلاغ نشر می شود. ساکنان می گویند افسران کمیسریتی حربی جوانان را از راه و کوچه ها دستگیر کرده به ارتش می برند و سپس خویشاوندانشان را در جریان می گذارند. حامیان حقوق این شیوه جلب جوانان به ارتش را عمل غیر قانونی می دانند و می گویند دعوت به خدمت حربی باید تنها از راه قانونی صورت بگیرد. دلربا صمدوا رئیس سازمان دفتر آزادی های شهروندی گفت درباره از راه غیر قانونی جلب شدن جوانان به ارتش از مطبوعات و شبکه های اجتماعی می شنوند، ولی ساکنان از ترس و فشار مقامات رسما با آنها شکایت نمیکنند. در موسم بهاری دعوت به صف ارتش تاجیکستان نیز از اصفهان از جمله از جماعت وروخ شکایت های زیادی رسیده بود که مقامات والدین جوانان سنی دعوتی را که در مهاجرت در روسیه قرار دارند بازداشت کرده شرط میمانند که آنها را تا زمانی که پسرانشان از روسیه برگشته اختیاری به خدمت نرود در بازداشت نگاه خواهند داشت.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستانی آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آر جی.
دادگاه نویه اسماعیلی سامانی شهر دوشنبه با محاکمه دیگر باره پرونده کبیر کبیروف، پسر عوض کبیروف مالک بازار سلطان کبیر آغاز کرده، مسئله سرخوش بودن یا نبودن او را هنگام صدمه بررسی نمود. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشر ظریفی پیشکش می نمویم. کبیر کبیروف در ماه مارس امسال در خیابان مرکزی دوشنبه با خودروی تمغه لکسوس 450 با صدمه دچار شد. در این صدمه دو نفر جان باختند. دادگاه نویه اسماعیلی سامانی ماه ایول امسال کبیر کبیروف را به 8 نیم سال زندان محکوم کرد. این حکم ناراضگی پیوندان قربانیان صدمه را به بار آورده و آنها از روی حکم به دادگاه شهر دوشنبه شکایت کردند. دادگاه پایتخت پرونده را برای بازنگری دوباره به دادگاه نویه اسماعیلی سامانی فرستاد. پیوندان نکزاد صاحب‌الدین زاده یکی از قربانیان صدمه حکم پیشینه کبیر کبیروف را سبک دانسته طلب دارند که به او جزای سخت‌تر داده شود. وکیل مدافع کبیر کبیروف برعکس حکم نفری زیر حمایتش را سنگین می‌داند و او نیز برای بازبینی پیشینه حکم تلاش دارد. در مرافعه روز 3 سپتامبر در دادگاه نویه اسماعیل سامونی پایتخت مسئله مست بودن یا نبودن کبیر کبیروف هنوز هر زدن صدمه بحث شده است. وکیل مدافع و نزدیکان کبیر کبیروف سرخوش بودن او را هنگام راندن ماشین رد میکنند. سلطان کبیروف عمک کبیر کبیروف روز 1 اکتبر به رادیو آزادی گفت برادرزاده‌اش اصلا شراب نمینوشد، اما میجگونه محسدین و مادر نیکزاد صاحب‌الدین زاده یکی از قربانیان صدمه میخواهد با جلب شاهدان اثبات کند که کبیر کبیروف هنگام راندن ماشین مست بوده است و باید جزای سخت‌تر گیرد. محسدینوا به رادیو آزادی گفت در مرافعه روز دوشنبه 4 شاهد دعوت شده بود، ولی هیچ کدام از آنها مست بودند و یا با سرعت بلند راندن پسر رئیس بازار سلطان کبیر را تصدیق نکردند. میجگونه محسدینوا از دادرس خواسته است دو شاهد اساسی را که با گفته او از مست بودن کبیر کبیروف خبر دارند به مرافعه دعوت کند. با گفته سعادت توری و وکیل دفاع خانواده نیکزاد صاحب‌الدین زاده دادرس درخواست آنها را درباره دعوت شاهدان نو پذیرفت و در نظر است آنها در مرافعه نوبتی حاضر شوند. دعوت شاهدان نو به این مرافعه برای اثبات مست بودن کبیر کبیروف در حال است که به قول سید محمود شریفوف ادوکات کبیروف پیشتر تشخیص و ادعای نوشیدن شراب و مست بودن نفر زیر حمایت او را ثابت نکرده است. در حکم پیشینه دادگاه که دسترس رادیو آزادی گردید گفته شده است که مست بودن او ضمن بررسی پرونده اثبات خود را نیافت. میجگونه محسدینوا ادعا دارد که تشخیص برای آشکار ساختن حالت مستی کبیر کبیروف گویا تقلبی و سوختکارانه صورت گرفتند.
تشخیص و خریده در یکان جا حالت مستی به طور و قید کرده، حتی همو الیمنتر چیزایی که خون در پبرکوی اپکوانی باید باشد، حتی همین چیزو نیست.
مسئله دیگری که در این قضیه مورد بحث جانب ها قرار دارد صورت حرکت ماشین از سوی کبیر کبیروف می باشد. در حکم پیشینه دادگاه نوشته شده است که ماشین او در حالت خوبی تکنیکی قرار داشت و ماشین را از حد مقرر شده زیادتر، یعنی با سرعت تخمیناً 100-120 کیلومتر در ساعت میراند. در حکم گفته شده است که از سبب خیلی بلند بودن سرعت حرکت کبیر کبیروف از عهده اداره آن نبرآمده است. مرافعه نوبتی کبیر کبیروف در دادگاه نویه اسماعیلی سامانی به روز چهارشنبه 2 اکتبر گذاشته شد. پسر مالک بازار سلطان کبیر شب 23 مارس در خیابان مرکزی دوشنبه با خودروی تمغه لکسوس 450 با صدمه دچار شد. در نتیجه آن دو نفر از همراهانش سید جعفر سعیدوف و نیکزاد صاحب‌الدین زاده که هر دو 19 ساله بودند به هلاکت رسیدند. در تاجیکستان سالانه صدها نفر در صدمه های نقلیاتی جان می‌دهند و هزاران نفر دیگر زخمی و معیوب می‌شوند. در تقریبا دو سال اخیر در تاجیکستان بر اثر صدمه های نقلیاتی بیش از 700 نفر جان باخته و بیش از 2300 تن دیگر مجروح شدند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
طبق گزارش‌ها عربستان سعودی برای کاهش تنش با ایران از سران شماری از کشورها خواسته است که بین ریاض و تهران میانجیگری کنند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. ایران و عربستان سعودی که دو رقیب سنتی در منطقه خاورمیانه به شمار می روند، از ینوری سال 2017 با هم رابطه های دیپلماتی ندارند. تنش های میان دو کشور ماه های اخیر در پی حمله به مؤسسه های نفتی در عربستان سعودی باز هم بالا گرفته است. علی ربیعی سخنگوی حکومت ایران روز دوشنبه 3 سپتامبر در جریان نشست خبری خود درباره خبری فرستادن پیام از سوی سران عربستان سعودی به ایران گفت خبر خبری درستی است. او افزود پیام های از سوی برخی سران کشورها از طرف سعودی ها به حسن روحانی ارائه شد، و عربستان سعودی اگر واقعاً در پی تغییر رفتار باشد، ایران از آن استقبال میکند. آقای ربیعی بیان کرد پیام های از سوی عربستان سعودی به آنها رسیده است، اما باید پیامی آشکاری آن را باید دانست و یکی از آنها میتواند پایان حمله به یمن باشد. با گفته وی بخش از طرح صلح هرمز نیز کار با همسایگان نظیر عربستان سعودی است. سخنگوی حکومت ایران شرح دیگر در مورد حامل این پیام ها و محتوای آن ایران نکرد. در همین روز عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در نشست خبری خود در پاسخ به پرسش در مورد سفر عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق به عربستان سعودی و تلاش بغداد برای کاهش تنش بین تهران و ریاض اظهار کرد، آنها از هر گونه تلاش برای کاهش تنش در منطقه استقبال میکنند و بارها اعلان کردند آمادگی دارند که اگر اختلاف وجود دارد آن را برطرف کنند، ولی به نظر می رسد که طرف مقابل بر اساس برخی ملاحظات این آمادگی را ندارد. با گزارش رسانه های بین المللی، نخست وزیر پاکستان عمران خان نیز گفته است که ولیعهد عربستان سعودی محمد بن سلمان از او خواسته است که برای کاهش تنش با ایران میانجیگری کند. عمران خان گفته است که این سفرش از اسلام آباد به نیویورک در عربستان سعودی توقف کوتاهی داشت و با محمد بن سلمان ملاقات کرد و از او خواسته شد که با پرزیدنت ایران صحبت کند. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در مصاحبه اخیر خود با شبکه CBS در مورد افزایش تنش ها با تهران و وقوع یک درگیری نظامی احتمالی هشدار داد و گفت که حل و فصل سیاسی و صلح‌آمیز به مراتب بهتر از درگیری نظامی است. تنش ها بین ایران و عربستان سعودی پس از حمله هواپیماهای بدون سرنشین به مؤسسه های نفتی در منطقه های مرکزی عربستان سعودی بالا گرفته است. گروه حوثی ها در یمن به دنبال مسئولیت آن را به عهده گرفت و گفت که این حمله ها را با استفاده از 10 هواپیمای بدون سرنشین انجام داده است. اما مقام های آمریکایی در این کار ایران را متهم کردند. ایران این اتهام را رد کرده است. ولیعهد عربستان سعودی هفته گذشته با وزیر دفاع آمریکا گفته بود که حمله به مؤسسه های نفتی آن کشور تنش خطرناک برای همه جهان به شمار می رود و لازم است برای حفظ صلح و امنیت بین المللی در برابر آن قاطعانه موضع گیری کرد. عادل الجبیر وزیر مشاور در امور خارجه عربستان سعودی نیز چند روز پیش گفته بود اگر نقش ایران در حمله به پایگاه های نفتی این کشور در جریان تحقیقات اثبات شود، ریاض پاسخی مناسب به آن خواهد داد.
پشت هم گزارش سقوط من، پشت هم خطابه سایه من، خبر خودسوزی ترانه کش، خبر توقیف یک صدای خوش، خبر پریدن عطر گلا، خبر دزدیدن یک شعر نو، پشت هم مراسم جایز دار، خبر قتل گلی وقت فرار، تو فقط مبارک و خوش خبری از همه گلخونه ها تازه تری، تو فقط حادثه ای خجسته ای که غریبانه به گل نشسته ای.
نانس مید یا انجمنی ملی رسانه‌های مستقل، یکی از سازمان‌های حقوقی روزنامه‌نگاران در تاجیکستان، از 20 سالی کاری خود نتیجه گیری کرد. با گفته برخی از کارشناسان، سازمان مذکور در این مدت در حفظ و رشد آزادی بیان در کشور سهمی بزرگ داشت، ولی در فرصت‌های معین قادر به شکستن محدودیت‌های موجود نبود. تفصیلات این موضوع را من شادمان یتیم پیشکش شما می‌کنم. 20 سالگی انجمنی ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان در شرایط تجلیل شد که سازمان های بین المللی چند سال باز از وضع به گفته آنها بدی آزادی بیان در تاجیکستان نگرانند و چندین نشریه و خبرگزاری بسته و بعضی از خبرنگاران کشور را ترک کردند. سازمان های ژورنالیستی،
به درجه معینی از حقوق رسانه‌های همگانی و خبرنگاران دفاع می‌کنند و مجبورند شرایط معین کرده مقامات را بپذیرند. مقامات این انتقاد را قبول ندارد و برعکس می‌گویند که قانون‌های تاجیکستان آزادی بیان را کفالت داده است. آنها می‌افزایند در تهیه این قانون‌ها سازمان‌های مشهور ژورنالیستی از جمله انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان شرکت ورزیدند. در حال از این قانون‌ها ستایش می‌شود که اجرای همه نکات آنها در تاجیکستان زیر سوال است. نوردین قرشیبایف رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان گفت مشکلی دیگری که سال‌ها باز گریبان ژورنالیستان تاجیک را گرفته است دریافت و تصدیق اطلاع از نهادهای رسمی و به خصوص منصبداران دولتی است. وی گفت
مخصوصا بعد حادثه‌های سپتامبر سال 2015 محدودیت‌ها در فعالیت مستوی اخبار عمومی بر سمت آزادی بیان ایجاد شدند و تا امروز این محدودیت‌ها وجود دارند. در برابر مشکلات مالی رسانه‌ها با دیگر مشکلات ها نیز مواجه هستند، از جمله خود سنسوری خیلی بالا رفته است و دسترسی به اطلاعات جمعیتی مخصوصا از مقامات رسمی محدود است.
خبرنگاران بارها شکایت کردند که مقامات رسمی سری وقت به درخواست یا سوال آنها جواب نمیدهند. شمس‌الله فاضل‌آو خبرنگاری نشریه فرج میگوید
مثلا هفته گذشته یک منبع فرج از نوحیه واسه به ما خبر داد که در کارمندان بانک امانتی امانت بانک واسه رو اگنتی زیدی کروپسیا تفتیشات گذارون سنجش گذارون و 6 نفر کارمند بانک رو برای از خود کردن مبلغ های پولی دولتی آشکار کردند و ما خواستیم منبع رسمی رو از خود اگنتی زیدی کروپسیا دسترس کنیم و یک هفته است که ما جوابی کارمندان اگنتی رو انتظار داریم.
بعضی از صاحبان رسانه ها پیشنهاد کردند که مهلت رسمی گرفتن اطلاع از مقامات کمتر کرده شود، چون خبرنگاران نمی توانند سری وقت تصدیق اطلاع فوری را از منبع های رسمی بگیرند. مقامات می گویند که مسئولان اداره یا منصبداران در مهلت نکم از 3 روز باید به درخواست روزنامه‌نگاران جواب دهند. در صورت رد شدن پیشنهاد رسانه حق دارد مسئولان را به دادگاه کشد. حقوق شناسان میگویند در اکثر وقت خبرنگاران از شکایت کردن نسبت به بی‌مسئولیتی مقامات خودداری میکنند. حامی حقوق شایره دولتوا میگوید
یک کمش که مثلا خود ژورنالیست نمیخواد با همون مقامات مناسبتش را ویران کند، یعنی فکر میکنند که شکایت شد یعنی مناسبت ویران میشود. دویمش وقتی که شکایت میبیند یعنی حقوق انتخاب دارد، میتواند که به هزینه های بالای هم مقامات مراجعه کند یعنی که انتخاب یا اینکه میتواند به سود مراجعه کند و نوابسته از اون که در کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان ماده 148 و 162 خواهی ژورنالیستان را برای دسترسی به اطلاعات و عملی نمودن فعالیتشان حمایت میکند تا امروز حالا یگان پرونده آغاز نشده است و یگان مراجعه هم نبود.
کارشناسان در همین گونه شرایط مشکل وجود سازمان‌های حامی حقوق خبرنگاران را به مانند نانسمیت مهم می‌شمارند. آنها می‌گویند چنین سازمان‌ها دست کم مشکل خبرنگاران را آشکار و به آنها مشورت حقوقی می‌دهند. انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان همچنین بارهاست برای سخنگویان نهادهای دولتی دوره‌های آموزشی برگزار کرده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
دسته استقلال دوشنبه باری هشتم با عنوان قهرمان فوتبالی تاجیکستان مشرف شد. بازی های مرحله انتخابی قهرمانی آسیا 2020 در گروه سی از دویم تا ششم اکتبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار می شوند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. دسته استقلال دوشنبه که در بازی مرکزی دوری 17 مسابقات لیگه عالی در مهمانی تیم کوکتاش رودکی را با حساب 6-1 شکست داد، پیشکی با گرفتن مدال های طلا دست یافت و باری 8 به عنوان قهرمان فوتبالی تاجیکستان مشرف گشت. استقلال 6 سال اخیر پی هم با مدال های طلایی مسابقات قهرمانی تاجیکستان سرفراز می شود. ضمن استقلال از روی این نشان داد از دسته ریگر تدز تورسونزاده که 7 بار قهرمانی تاجیکستان شده است پیش گذشت و باشگاه سرعنوان ترین فوتبالی کشور گردید. استقلال فعلا در جدول مسابقات لیگ عالی با 45 امتیاز در جای اول است و یگانه دسته است که باخت ندارد. تیم خوجند شهر خوجند که در دوری 17 در مهمانی به دروازه دسته پنچری جلال الدین بلخی 5 گل به جواب زد با 29 امتیاز جای دویم را کسب نموده است. خوجندی ها برای دریافت مدال های نقره تلاش دارند. دسته خطلان باختر که بازی دوری گذشته را در سفر با تیم استرفشن شهر استرفشن با حساب مساوی 1-1 انجام داد با 23 امتیاز جای سوم را اشغال میکند. در دوری 17 ریگر تدست در میدان خود CSKA پامیری دوشنبه را با حساب 2-1 مغلوب کرد. بجز خطلان دسته های ریگر تدست، کوکتاش، CSKA پامیر و استرفشن برای مدال های برنجی مبارزه می برند. بازی های دوری 18 مسابقات لیگ عالی فوتبال تاجیکستان روز شنبه 5 اکتبر برگزار می شوند. خبر دیگر، از 2 تا 6 اکتبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه بازی های مرحله انتخابی قهرمانی آسیا 2020 در گروه سی با شرکت دسته های منتخب جوانان زیر 19 ساله تاجیکستان، سوریه، لبنان و مالدیو برگزار می شوند. زین الدین رحیموف سرمربی منتخب جوانان تاجیکستان در یک نشست خبری که 1 اکتبر در دوشنبه دایر گردید گفت که وظیفه دسته راه یافتن به مرحله نهایی مسابقه است. Вай афзуд.
Поэтому мы пригласили тоже именно U19 пяти игроков.
Мо ба ҳайати дастаи мунтахаби 19 солаҳо 5 футболбози моҳири 17 соларо даъват кардем ки ин махфӣ нест. Ба монанди Шаҳром Самиёв, Манучер Сафаров. Рақибонамон онҳоро хуб омӯхтанд. Ин 5 нафар дастаи мунтахаби ҷавононро дастгирӣ хоҳанд кард. Вазифаи мо ба қисми ниҳои қаҳрамонии Осиё роҳ ёфтан аст.
Команда, вы знаете, что у нас тоже стоит задача выйти в финальную часть.
منتخب جوانان تاجیکستان 2 اکتبر با مالدیو، 4 اکتبر با لبنان و 6 اکتبر با سوریه رقابت میکند. در مرحله انتخابی قهرمانی آسیا 2020 میان جوانان زیر 19 ساله همگی 46 دسته شرکت می‌ورزد که طبق قرعه‌کشی به 11 گروه تقسیم شده است. در منطقه غرب 6 گروه، در منطقه شرق باشد 5 گروه تأسیس یافته است. از روی نتیجه گیری مرحله انتخابی غالبان 11 گروه اینچنین 4 دسته بهترین جای های دوم به قسم نهایی قهرمانی آسیا 2020 میان جوانان راه پیدا می کنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
کاهش استحصال معدن در شرکت چینی دولت تاجیکستان را نگران کرد. چرا؟ تاجیکستان در شاخصه پیشرفت‌های اجتماعی در جهان در جای 107 قرار گرفت.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرسی عطا خواهیم شنید.
یک شرکت چینی برای استخراج کان نقره یک جلوه ناحیه مرغاب به مقدار 385 میلیون سومانی یا تقریبا 40 میلیون دلاری آمریکایی سرمایه جدا کرده است. مجلس نمایندگان تاجیکستان روز 1 اکتبر سازشنامه سرمایه‌گذاری میان حکومت تاجیکستان و شرکت چینی را درباره کارکرد مجموعه ذخیره‌های معدن نقره کان یک جلوه ناحیه مرغاب ولایت بدخشان را تصدیق کرد. فاروق خمرعلی‌زاده رئیس کمیته سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی تاجیکستان گفت که شرکت چینی به مدت 7 سال از کان نقره مرغاب استفاده کرده و در این مدت از پرداخت انداز از فایده و باج گمرکی برای وارد کردن تکنیک آزاد خواهد بود. همچنین تاکید کرد که 60% کارگران این کارگاه را ساکنان محلی تشکیل داده و این کارگاه برای رشد اجتماعی ناحیه مرغاب مساعدت میکند. طبق اطلاع رسمی شرکت کشی سینیو دادی ماینینگ اینوستمنت لیمیتد، فعلا در کان نقره 106 نفر شهروند تاجیکستان و 70 متخصص چینی فعالیت میکنند. بانک جهانی تاجیکستان را به فهرست 20 کشور وارد کرد که شرایط پیشبرد صاحبکاری را در یک سال اخیر بهتر کردند. این فهرست جزوی از رده‌بندی دوینگ بیزنس است. قرار است رده‌بندی تازه دوینگ بیزنس 2020 روز 24 اکتبر معرفی شود. در این فهرست که بانک جهانی روز 3 سپتامبر آن را نشر کرد، تاجیکستان در میان 20 کشور قرار دارد که در سال 2019 شرایط پیشبرد صاحبکاری را سبکتر کردند. در این 20 گانه بجز از تاجیکستان، ازبکستان و قرغیزستان، چین، آذربایجان و کشورهای آفریقایی به مثل توگا شاملند. سبوکی نخست که تاجیکستان جاری کرده است این بود است که هنگامی ثبت نام شرکت یک بار آن در نهاد حفظ اجتماعی ثبت نام می شود. قبل از این مؤسسان شرکت را ضرور بود برای ثبت نام شرکت دوباره آن را در نهاد حفظ اجتماعی به قید گیرند. دوم، به رویشته بانک جهانی تاجیکستان مخزن یگانه گرو ها را تأسیس داد که بر اساس آن شرکت ها می توانند مالکیت غیر منقول خود را نیز به گرو گذاشته از بانک ها قرض گیرند. تأسیس این مخزن به نوشته بانک جهانی به حیث گرو استفاده می شود و دسترسی صاحبکاران را به قرض‌های بانکی وسیع تر می کند. در نهایت به گفته بانک جهانی، نهاد گمرک تاجیکستان یک زمره چاره ها را روی دست گرفته است که صادرات محصولات غذایی زود ویران شونده را می تزوند. در رده‌بندی اخیر دوینگ بزنس 2019 و یا پیشبرد تجارت که از سوی متخصصان بانک جهانی تهیه می شود، موقع تاجیکستان 3 زینه پایین رفته بود. تاجیکستان در رده‌بندی سال 2018 در مقام 126 بود که نسبت به یک سال پیش آن 3 زینه پایین تر است. طی 8 ماه سال 2019 تاجیکستان به خارج از کشور بیش از 2 میلیارد کیلووات ساعت برق صادرات کرده است. کشور از حساب فروش برق به کشورهای همسایه در این مدت بیش از 76 میلیون سومانی درآمد گرفت که نسبت به همین دوره سال گذشته 22% زیادتر است. در این باره آژانسی آمار تاجیکستان خبر داد. در همین دوره سال گذشته تاجیکستان از صادرات نیروی برق حدود 62 میلیون سومانی درآمد گرفته بود. موافق حسابات وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان، ماه آگوست امسال جمهوری به کشورهای همسایه 31% نیروی برق استحصال شده را فروخته است. تاجیکستان امسال در مجموع حدود 3.5 میلیارد کیلووات ساعت برق صادر کرده است. و بختیار مقصود جانب صاحبکار در ناحیه اش با خرج حدود 10 میلیون سومانی برای طالب علمان مکتب می سازد. رجبای احمدزاده رئیس ولایت سغد روز 3 سپتامبر در سفر کاریش به ناحیه اش به جماعت دهات پانگاز رفته از رفت ساختمان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 36 ناحیه آشنا شد. مکتب رقم 36 در جماعت دهات پانگاز ناحیه اش با تشبث صاحبکار بختیار مقصود جانب ساخته می شود. ارزش لایحه‌ای بنای مؤسسه تعلیمی تقریبا 10 میلیون سومانی را تشکیل داده، دارای 26 سیم خانه و تالار ورزشی با 150 جای نشست عبارت است. انعنه ساختمان مکتب با پولهای صاحبکاران علاهیده در تاجیکستان چند سال باز ادامه دارد. از جمله سال گذشته نورشید مشربوف صاحبکار در ناحیه رودکی با خرج 22 میلیون سومانی مکتب ساخته و به استفاده داده بود، اما بعضی از صاحبکاران میگویند که این کار مجبوری صورت میگیرد.
کیومرث عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. کاهش یافتن حجم استحصالات در شرکت کوهی صنعتی تاجیکستان و خطای در ناحیه گلستان حکومت تاجیکستان را نگران کرده است. کمیته انداز سال پیش این شرکت را یکی از بزرگترین اندازدهندگان تاجیکستان نامیده بود. مسئله کاهش استحصالات در شرکت کوهی صنعتی تاجیکستان و خطای در بالاترین سطح مجلس حکومت بررسی شده است، چون کاهش تولیدات در این کارخانه برای بودجه کشور خیلی حساس است و باعث به کم آمدی قابل ملاحظه مبلغ به بودجه کشور می شود. بنابر این در قرار حکومت تاجیکستان درباره جنبست نتیجه های رشد اجتماعی و اقتصادی تاجیکستان در نیم ساله یکم 2019 و وظیفه ها برای نیم ساله دوم سال 2019 به وزارت صنعت و مقامات محلی دستور داده شده است که سبب های کاهش حجم استحصالات محصولات در جمعیت دارای مسئولیتش محدود شرکت کوهی صنعتی تاجیکستان و خطای را معین نموده، جهت برطرف نمودن کمبودی ها و تامین افزایش استحصالات چاره های تاخیر ناپذیر اندیشند. سهیل قربانوف سردار ریاست صنعت معدنهای کوهی و متال های قیمتبهای وزارت صنعت و تکنولوژی های نو تاجیکستان روز 1 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت سبب اساسی کاهش یافتن حجم استحصالات در شرکت کوهی صنعتی تاجیکستان و خطای کم شدن فیضناکی معدن است. وی افزود
اینجا دیگر مسئله تعلیم مسئله باشد، اونجا یکونم به همین حجمش کاهش یافتن، یعنی فیضناکی کم شدن در معدن همینقدر مشکلی داشت.
با کاهش تولیدات اندازهایی به بودجه سپردن این شرکت کاهش یافتند. رهبری این شرکت را لی شنجن شهروند چین بر عهده دارد و کوشش های رادیو آزادی جهت تماس گرفتن با او بی‌نتیجه بود. تنها یک مسئول تاجیک زبان شرکت بر رادیو آزادی گفت بنابر کاهش تولیدات شماره از کارگران هم بیکار ماندند، ولی او از ذکر تعداد دقیق این کارگران خودداری ورزید. آزف خان شریفزاده رئیس شعبه صنعت حکومت ولایت سوخ در یک تماس تلفنی بر رادیو آزادی کاهش استحصالات در این شرکت را تصدیق کرد. او گفت درباره سبب های وضع به وجود آمده به حکومت گزارش دادند، اما آقای شریفزاده هم از دادن اطلاع بیشتر در این رابطه سرپیچی ورزید. نگرانی تاجیکستان از کاهش تولیدات در شرکت کوهی صنعتی تاجیکستان و خطای در حالی است که با اطلاع وزارت مالیه قسمت درآمد بودجه کشور در 8 ماه سال 2019 به پررگی اجرا نشده است. در این دوره با بودجه 14 میلیارد و 511 میلیون سومانی معادل 1.4 میلیارد دلار مبلغ وارد شده است که 96% نقش است و بیش از 3% درآمد بودجه کشور اجرا نشده است. شرکت کوهی صنعتی تاجیکستان و خطای مشترک تاجیکستان و چین است که از سال 2007 در تاجیکستان فعالیت دارد. بیش از 70% سهمیه های این شرکت در اختیار شرکت دیگر چینی گلوبال نیو تکنولوژی است. این شرکت همزمان از سکون که در ناحیه های مسچه و گلستان قرار دارند، آلتین توپکن، زرنسار، پی بلاک معدن استخراج کرده، در نهایت خاکه میس، سرما، روح و قرقاشیم استحصال میکند. نصرت الله دولتزاده رئیس کمیته انداز سال گذشته شرکت کوهی صنعتی تاجیکستان و خطای را در برابر کارخانه طلای ظرفشان که نیز به چینی ها تعلق دارد بزرگترین اندازپرده تاجیکستان عنوان کرده بود. با گفته مسئولان کمیته انداز 20 شرکت صنعتی که این دو شرکت هم شامل آنهایند 12% درآمد بودجه دولت را میپردازند. حالا شرکت های چینی استخراج اکثریت کانهای طلای تاجیکستان را نیز در دست دارند. بجز از شرکت مشترک تاجیکستان و چین ظرفشان، چینایی ها کان طلای پاکرود در رومیت و شرکت تی بی ای این کشور بر عوض ساختمان مرکز برق و گرمی‌دهی دوشنبه مجوز استخراج طلا از دو کان در ناحیه عینی دوآبه شرقی و کمرغ بالا را به دست آورد. کارشناسان تاجیک میگویند سیاست توسعه طلبانه چین و شرکت هایش در جهان با فرمولای سرمایه بر عوض ثروت های زیرزمینی معمول است. چین با همین شیوه در 21 دولت آفریقا طی 5 سال اخیر سرمایه های هنگفت را وارد کرده، بر عوضش کان های نقره و طلا و معدن های قیمتبه های دیگر را به دست آورده است. مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی را میشنوید و برنامه را با مطلب های بعدی ادامه میدهیم. یک محقق غربی میگوید حکومت ها باید ناقناعت مندی های جامعه شان را به انابت گیرند، وگرنه تنها از راه تامین احتیاجات بنیادی مردم از نظر اجتماعی و اقتصادی نمیشود تمام خواسته های آنها را برآورده کرد. مایکل گرین رئیس سازمان سوشال پروگرس ایمپراتیو که تحقیقات موسوم به شاخص پیشرفت اجتماعی در جهان را تهیه میکند میگوید تاجیکستان در شمول کشورهایی است که باید در زمینه فراهم آوردن امکانات بیشتر به مردمش اندیشه کند. تاجیکستان در ردبندی شاخص پیشرفت اجتماعی در سال 2019 در میان 149 کشور مورد تحقیق در مقام 107 قرار گرفت. با مؤلف این شاخص ما صحبت داشتیم و نخست از او پرسیدیم مهمترین خلاصه او در رابطه با تاجیکستان چی است؟
تاجیکستان را که به هر سری اهالی نشاندادی مجموعی محصولات داخلیش کم است، ما با کشورهای قیاس میکنیم که نشاندادی همسان دارد. ما در این تحقیقات پهلوهای جالب و قوی و ضعیف دریافتیم. در قطار کشورهایی که نشاندادی همسان مجموعی محصولات داخلی دارد، وضع تاجیکستان خوب است. در بخش غذا، خدمات بنیادی طبی، آب و سرپناه. در بخش دسترسی به معلومات ابتدایی و عالی هم وضعش خوب است.
But compared to other countries of similar GDP, that is a statistically significantly good score.
شاید در قیاس با تمام جهان نشاندادهایش چندان خوب نباشد، چون که مثلا در بخش غذا و معلومات ابتدایی تاجیکستان در مقام 101 قرار دارد. و عین زمان در قیاس با کشورهایی که وضعی همسان دارند، تاجیکستان سه بخشی دارد که ضعیف هستند. اینها پیش از همه صفت محیط زیست، دویم حقوق انفرادی و نهایت فراگیری است. ما میبینیم که پیشروی مثلا در بخش سرپناه از سال 2014 به این سو بیشتر به مسئله تأمینات با وسایل برقدهی رابطه میگیرد. کاهش در بخش امنیت خصوصی مشاهده میشود. این نشانداد بنابر بد شدن نشاندادهای مربوط به کشتار های سیاسی و شکنجه پایین رفته است. پیشروی خورده در مسئله دسترسی به معلومات ابتدایی دیده می شود. پیشروی زیاده در مسئله دسترسی به معلومات و خدمات دیده می شود. این چیزی که در دیگر نقاط سیاره هم مشاهده می شود، با دسترسی افزاینده به تلفن موبیل و اینترنت موبیلی رابطه می گیرد. پایین روی به شدت در نشاندادهای مربوط به حقوق انفرادی مشاهده می شود. کمی بالاروی در آزادی انفرادی و انتخاب دیده می شود. در اصل نشاندادهای تاجیکستان یک رنگ نیستند.
در مسئله آزادی های سیاسی شما گفتید که نشان دهنده های تاجیکستان زیاد بلند است.
ما در مثال تاجیکستان شاهد تغییرات هستیم. این تغییرات میگوید که وضع آزادی های سیاسی خیلی بد شده است از سال 2014. در مسائل آزادی بیان خیلی بد شده است. یک کمی در بخش آزادی های مذهبی بهتر شده است. هیچ تغییراتی در زمینه دسترسی به عدالت دیده نمی شود. و اینچنین تغییراتی کم یا هیچ در زمینه حقوق زنان به مالکیت دیده می شود. یعنی پایین روی خیلی شدید در زمینه آزادی های سیاسی و آزادی بیان مشاهده می شود. باید بگویم که با وجود بالا روی نشاندادها در زمینه دسترسی به تلفن های موبیل و اینترنت، در بخش سنزورای مطبوعات خیلی وضع بد شده است.
با نظر داشت این همه نشاندادها این کشور به کجا حرکت می کند؟
با نظر داشت این همه گفته ها می شود گفت که بله، بعضی بخش ها پیشرونده وجود دارند، ولی برای رسیدن به هدف های پیشرفتی با ثبات ما باید با سرعت بهتر کار کنیم. کشورهای با عین چنین نشانداد هستند که سرعت پیشرفتی بهتر دارند. در مقایسه با کشورهای با درآمد و نشاندادهای همسان، نشاندهنده های تاجیکستان ناامید کننده هستند. اگر ما در سطح منطقوی قیاس کنیم، خوب می شود که به وضع قرقیزستان نگاه کنیم. قرقیزستان نشاندادهای همسان مجموعی محصولات داخلی بر سر هر اهالی را دارد. قرقیزستان در مجموع بهتر کار می کند و از این نظر وضع قرقیزستان از تاجیکستان بهتر است.
تشکر برای صحبت. مایکل گرین رئیس سازمان سوشال پروگرس امپراتیو بود که با رادیو آزادی صحبت می کرد. شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالاشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش که یک شما را به پناه خداوندی بزرگ می‌سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان. Shout out.